رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه هفتم ثور سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 25 اپریل سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
سفر نمایندگان گروهی طالبان از قطر به پاکستان. رئیس جمهور غنی میگوید طالبان یاغی و مجرمند و کشته شدن یک کانادایی توسط تندروان ابوسیاف.
دوستان عزیز، در کنار اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به تصویب پلان اولویت های اصلاحاتی در عربستان سعودی را هم خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر روز دوشنبه وارد اسلام آباد شدند. جزئیات بیشتر را از جلاسمی میشنویم.
منابع دیپلماتیک با تایید این خبر به صدای امریکا گفتند که در این هیئت سه نفره شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی و ملا عباس آخوند اشتراک دارند و هدف آنان بررسی فضای مذاکرات سال با حکومت افغانستان است. اما سخنگوی گروه طالبان به صدای امریکا گفت که وی از سفر نمایندگان آن گروه به اسلام آباد اطلاعی ندارد. خبر سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان در حال نشر می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک جلسه مشترک شورای ملی آن کشور گفت توقع ندارد که پاکستان طالبان را در میز مذاکره حاضر کند. او همچنین خواستار اقدامات نظامی اسلام آباد علیه مراکز و رهبران طالبان در پاکستان شد. از جانب دیگر، جاناتان کارپنتر، معاون نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان نیز روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. تا کنون هدف این سفر آقای کارپنتر از سوی مقام‌های آمریکایی بیان نشده است. اما منابع دیپلماتیک چین به صدای آمریکا گفتند که آنان طرح برای دیدار با هیئت طالبان در اسلام آباد ندارند. افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده از چند ماه به این سو در چارچوب مذاکرات چهار جانبه تلاش‌ها برای آغاز گفتگو با گروه طالبان را آغاز کردند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار نابودی گروه طالبان شد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی پس از چاشت روز گذشته در دیدار با مدیران امنیت ملی ولسوالی های آن کشور همچنین گفت که طالبان یاغی و مجرمند، چون کارمندان امنیت ملی و مردم عام را در حمله هفته گذشته کشتند. رئیس جمهور افغانستان از مدیران و منصوبین امنیت ملی خواستار از بین بردن منابع مالی و پایگاه های گروه طالبان گردید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که اگر واشنگتن از 2 میلیارد دلار پول مسدود شده ایران استفاده کند، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد.
ما دولت آمریکا رو مسئول حفظ اموالمون میدونیم و اگر دست اندازی به اموال ما بشه، حتما ما این رو در زمان لازم در برابر دولت آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد.
استر محکمه ایالات متحده هفته گذشته حکم صادر کرد که به اساس آن بستگان قربانیان حملات دهشت افغانی مورد حمایت ایران می توانند از این پولهای مسدود شده غرامت دریافت کنند. از جانب دیگر، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران می گوید که کشورش به خاطر فروش حدود 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. به اساس توافق هسته‌ای که سال گذشته بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد، تهران میزان ذخیره آب سنگین خود را که از آن برای تولید سلاح و انرژی اتمی استفاده می‌شود، باید کاهش دهد. محمد بن سلمان معاون ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی می‌گوید که قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضای جهانی بار دیگر از 30 دلار فی بیلر کاهش نخواهد یافت. محمد بن سلمان این مطلب را روز دوشنبه هنگام ارائه طرح اصلاحات گسترده اقتصادی در عربستان سعودی بیان کرد که در آن بر کاهش وابستگی اقتصاد آن کشور بر تولید و صادرات نفت تاکید شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا کشته شدن یک شهروند کشورش را به دست تندروان ابوسیاف در فیلیپین محکوم کرد و آن را یک قتل بی‌رحمانه خواند. جان ریتزل 68 ساله زمانی که در ماه سپتامبر 2015 همراه با 3 تن دیگر برای سپری کردن تعطیلات به یک جزیره فیلیپین رفته بود توسط گروه ابوسیاف گروگان گرفته شد. صدر اعظم کانادا گفت که کشورش همراه با حکومت فیلیپین و شرکای بین المللی در پی به عدالت کشانیدن افراد مسئول کشتن جان ریتزل می باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا در شهر هانوور آلمان دیدار کرد. قصر سفید میگوید که در این دیدار رهبران 5 کشور در مورد آجندای اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای در وارسا برگزار میگردد بحث کردند. چگونگی افزایش همکاری بین ایالات متحده، اروپا و ناتو به خاطر مبارزه علیه داعش، رسیدگی به بحران مهاجرت در اروپا و پرخاشگری روسیه در اوکراین نیز شامل گفتگوی این رهبران بود. و یک کارمند پیشین نگارستان ملی شهر فیلادلفیای آمریکا با همدستی در سرقت آثار هنری به شمول عکس مشهور دختر افغان اعتراف کرد. عکس دختر افغان اثر استیف مکاری، عکاس معروف آمریکایی زمان روی جلد مجله نشنال جیوگرافیک چاپ شده بود. خانم بریدی استفانو سال گذشته به خاطر دست داشتن در سرقت مجموعی از عکس ها و کتاب ها از استیدیوی استیف مکاری بازداشت شد. مقامات می گویند که خانم بری با استفاده از نام های مستعار آثار استیف مکاری را از طریق اینترنت نیز به فروش می رساند. پایان خبرها.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای آمریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. هفته جهانی واکسین امروز در افغانستان به هدف دسترسی همه اطفال زیر سن 1 سال و 5 سال به واکسین های مختلف و آگاهی والدین از اهمیت مؤثریت واکسین در سرتاسر کشور به راه انداخته شده است. وزارت صحت آمد تلاش می نماید تا با راه اندازی خدمات واکسیناسیون در سرتاسر افغانستان سطح آگاهی مردم را از طرق مختلف بالا ببرد و از سوی دیگر موانعی را که سر روی تطبیق واکسین های مختلف وجود دارد دور کند. از این هفته در سرتاسر جهان تجلیل به عمل می آید. مکیه منیر گزارش می دهد.
وزارت صحت با راه اندازی هفته واکسیناسیون می خواهد تا اطفال زیر سن 1 سال و زیر سن 5 سال از تمام واکسین ها به خصوص واکسین پولیو مستفید گردند و والدین آگاهی بیشتر در مورد واکسین حاصل نمایند. دکتر احمد جان نعیم معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه گفت که باید تلاش ها به هدف بلند بردن سطح پوشش واکسین ها و تقویه برنامه روزمره معافیت دهی بیشتر گردد. او افزود که باید خلاهای واکسین پر گردد و اطمینان حاصل گردد که هر طفل بدون در نظر داشت موقعیت جغرافیایی به واکسین ها دسترسی دارد.
فعالیت ها در راستای بلند بردن میزان دسترسی به خدمات معافیت کتلوی مخصوصا نزد افراد معروض به خطر در ساحاتی که دسترسی به آن مشکل است، اما متاسفانه از این خدمات طوری که لازم است استفاده صورت نمی گیرد و مسلما که توسعه و زیاد میزان استفاده از این واکسین ها نیازمند بلند رفتن آگاهی جامعه می باشد.
آقای نعیم گفت این وزارت در آن اولسوالی هایی که سطح پوشش واکسین پایین است و چانس مصاب شدن به مریضی ها زیاد است فعالیت های تشدیدی را برامی اندازد تا هیچ طفل از گرفتن واکسین های مختلف باز نماند. به گفته معین پلیسی وزارت صحت، علاقمندی تمویل کنندگان برای تطبیق واکسین های مختلف به خصوص پولیو و ماوهان در افغانستان خیلی زیاد است. او گفت که آنها تلاش می نمایند تا آگاهی والدین و خانواده ها را در مورد اهمیت واکسیناسیون از طریق اوراق چاپی بنرها، بروشورها، پوسترها و رساندن پیامها از طریق رسانه‌های شنیداری و تصویری بلند ببرند. آقای دکتر شیرین، مسئول بخش صحت اداره یونیسف، نیز گفت که باید تمام اطفال در سرتاسر افغانستان واکسین‌ها را بگیرند.
ما باید تمام موانعی که صدرای پروگرام واکسیناسیون است برداریم تا به هر طفل رسیدگی نماییم. تمام افراد جامعه ضرورت دارد که اهمیت واکسین را بدانند و علاوه بر آن آنها را تشویق نماییم تا اطفال خویش را به نزدیکترین مرکز صحی برده و واکسین نمایند.
معین پالیسی و پلان وزارت صحت امنیت را یکی از چالش ها در نظارت از کمپاین واکسین ها و اکمالات آن می داند. اما او می گوید که در بسیاری از نقاط که مشکلات هم وجود دارد کلینیک ها فعال می باشد.
در ساحاتی که مسئول نیستن هم مراکز صحی در اوج باز است خوشبختانه. بخاطر که اهمیت صحت همگی پی برده، صحت سیاسی نیست، ارزش خدمات صحی برای کلگی دستیاب است، از او خاطر ما تشویش زیاد را نداریم.
وزارت صحت عامه در جاهایی که مخالفین مسلح دولت نفوذ دارند با وساطت بزرگان و علما کمپاین های واکسین را برامی اندازد. برای خدمات واکسیناسیون در سرتاسر افغانستان سالانه 50 میلیون دلار به مصرف می رسد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
انباقداری یا انباقدار شدن چه تأثیری را روی زندگی یک زن وارد می کند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن بشنوید. چنانه که در آغاز برنامه هم گفتیم، کابینه عربستان سعودی روز دوشنبه پلان را که از دیر زمان انتظاران می رفت به تصویب رسانید. در این پلان اولویت های اصلاحاتی برای 1.5 دهه آینده نشاندهی شده است و در آن تغییرات عمده اقتصادی در این سلطنت غنی از تیل پیش بینی شده است. گزارش اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
این پروژه شامل پلانهای در این کشور عظیم تولید کننده تیل می باشد که بزرگترین اندازه سرمایه گذاری حکومت را منعکس می سازد. در این حال، این برنامه وضعیت فعلی کشورهای صادر کننده تیل را که تا مدت طولانی تنها به صدور تیل خام ارزان متکی بودند مورد بحث قرار می دهد. سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی می گوید:
لقد قامت دولتكم على اساس التمسك وضعت نصب عيني منذ انتصارات بالتوالي مقاعد الحكم.
ما طرح عربستان سعودی تصویر 2030 را تحت غور قرار دادیم که از جانب شورای امور اقتصادی و انکشاف عرضه شده بود. این پلان از جانب شورای وزیران به تصویب رسید. ما شورا به خاطر مساییان و همچنان از هموطنان تشکر می کنیم که توانستند این تصور عظیم از آینده را به وجود آورند.
پسر پادشاه شاهزاده محمد ابن سلمان، معاون ولیعهد عربستان سعودی، تفصیل این پروگرام را در شبکه تلویزیونی العربیه بیان داشته گفت:
احنا نتكلم اليوم عن رؤيه، والرؤيه هي مثل خارطه الطريق لاهدافنا في التنميه وفي الاقتصاد وفي غيرها من الجوانب في ال 15 سنه القادمه.
ما امروز راجع به تصور خیش صحبت میکنیم که در حقیقت یک نقشه راه برای انکشاف ما و اهداف اقتصادی ما در 15 سال آینده خواهد بود. بخشی از آن مربوط به آرامکو می باشد، ولی این یک بخش کوچک است. اجزای دیگر نیز موجود است که از آرامکو نمی توان آن را مجزا ساخت. بیشک آرامکو موضوع کلیدی است که برای رنسانس اقتصادی عربستان سعودی ضروری است.
این شاهزاده پرقدرت که ولیعهد دوم است، وزیر دفاع کشور بوده و بعد از آن که پدرش به تخت شاهی تکیه زد، او کمیته را تشکیل داد که از پالیسی سازی اقتصادی نظارت می کند. کمیته که به نام شورای اقتصادی و امور انکشاف نامیده می شود، زیادتر روی این متمرکز خواهد بود که چگونه اتکای این کشور را به مواد سوخت فسیلی یا تیل کم کند، کار ایجاد شود و سرمایه گذاری های خارجی را تشویق کند. در یک مصاحبه که موضوعات مختلف را مورد بحث قرار می داد، محمد ابن سلمان گفت که کشورش به تیل اعتیاد پیدا کرده است و خصوصی سازی کمپانی دولتی تیل آرامکو بخشی از این برنامه خواهد بود. او پلانهای را مورد بحث قرار داد که بتواند $2 تریلیون پول را در یک صندوق پول جداگانه که توسط یک بورد خارج از آرامکو اداره خواهد شد انتقال دهد. قرار است از عایدات این پول برای انکشاف شهرها استفاده شود. او گفته است که اهداف اقتصادی این اصلاحات به این منظور است تا به مشکلات عدم موجودیت سرپناه و فرصتهای کاری رسیدگی صورت گیرد و سبسایدی هایی که در گذشته در بخش انرژی و آب آشامیدنی موجود بود اکنون به این سکتور انتقال کند. با گفته شاهزاده محمد ابن سلمان، یک مدرک دیگر عایدات غیر تیل سرمایه گذاری در سایر منرال ها و افزایش ظرفیت برای تولید اسلحه برای اردوی این کشور می باشد. عربستان سعودی 3 کشور وارد کننده اسلحه در جهان به حساب می رود که سال گذشته $87 میلیارد را صرف خرید اسلحه کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. سخنرانی روز دوشنبه رئیس جمهور افغانستان در شورای ملی روی 2 موضوع عمده تاکید داشت. اول، دروازه مذاکرات صلح برای طالبان محدود خواهد بود. نکته دوم، هشدار به پاکستان بود که هرگاه اسلام آباد بر تعهدات خود مبنی بر مبارزه بر ضد تندروان و گروه دهشت افغانی اقدام جدی و مؤثر نکند، کابل در شورای امنیت ملل متحد شکایت خواهد کرد. در گفتار ظاهراً روی کرد حکومت افغانستان در مقابل طالبان و پاکستان تغییر کرده، اما آیا در عمل چنین کار صورت خواهد گرفت و یا خیر؟ اگر صورت بگیرد چی عواقب را در قبال خواهد داشت؟ این گزارش از احد عزیزاده میشنوید.
دقیقاً 1 روز بعد از این همصدایی، ملت ما طالبان شرارت پیشه با دست زدن به هولناکترین جنایت غیرانسانی خود هموطنان مظلوم ما را به خاک و خون کشانیدن. آنان از ریختن خون مردم بیگناه به وجد می آیند و از پارا پارا شدن اجساد بیگناهان لذت می برند. اما برخلاف آن رویه خون آشامانه، تعداد بیشمار از فرزندان راستین این ملت در مدت کوتاهی به شفاخانه ها شتافتند و با اهدای میلیون ها سیزیخون در سراسر این کشور به همتنان مجروحشان اتحاد و همبستگی خود را نشان داده و به این گروه توریست نفرت گفتند.
این اولین بار بود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با این صراحت طالبان را توریست خطاب کرد. آقای غنی همچنین گفت که دروازه مذاکره برای طالبان برای همیشه باز نخواهد بود و آنیده از طالبان که مثل گروه داعش، القاعده و شبکه حقانی دست به خشونت بزنند با واکنش جدی حکومت افغانستان به شمول حکم اعدام مواجه خواهند شد. اما آیا آقای غنی آنچه گفت عمل خواهد کرد؟ علی احمد جلالی وزیر پیشین داخلی افغانستان فکر میکند که با در نظر داشته عملکرد طالبان به خصوص حمله سه‌شنبه گذشته به نظر میرسد که رئیس جمهور افغانستان آنچه را که حالا گفته است به آن عمل خواهد کرد.
فکر میکنم که فعالیت‌های تروریستی و کشتار مردم ملکی و بیگناه اینقدر مردم به سوتو آورده که فکر میکنم که این اقدام جدی خواهد بود.
سوال دیگری که مطرح میگردد این است که گفته های رئیس جمهور افغانستان یک تغییر عمده در پلیسی کابل در مقابل طالبان و اسلام آباد است یا ناشی از احساسات و آرام ساختن ذهنیت عامه. عبدالقیوم سجادی عضو ولسی جرگه به این باور است که سخنرانی آقای غنی دارای 2 جنبه است.
من فکر میکنم که به نوع هر دو مسئله تاثیرگذار بوده، اما بیشتر بعد از مدتها بحثی مذاکره و گفتگوی چهار جانبه و وقوع حمله انتحاری بسیار خونینی که هفته پیش در کابل رخ داد، آقای رئیس جمهور تحت فشار قرار داد که موازه خود را روشنتر و سریعتر با مردم در میان بگذاره انتقاداتی که از گذشته نسبت به رژیم وجود داشت این بود که به هر حال کسانی را که دست به عملیات خونین انتحاری می‌زنند و اطفال و مردم بی‌گناه را به خاک خون می‌کشانند با سیاست اغماض و مماشات برخورد صورت می‌گیرد و هنوز یک تعریف دقیق از دشمن وجود ندارد. سیاست تضرع در بحث مذاکرات صلح یکی از بحث‌هایی بوده که زمینه‌های بیشتر تحرک مخالفین رو فراهم ساختن. مجموع اینا باعث شد که آقای رئیس جمهور غنی بخشی از این سخنان رو مطرح بکنه.
آقای غنی در جریان سخنرانی اش در شورای ملی همچنین به وضاحت گفت که بیش از این کابل از اسلام آباد توقع ندارد تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند، اما از پاکستان خواست تا با تعهدات خود مبنی بر عملیات نظامی بر ضد تندروان و گروه های دهشت افغانی عمل کند. در غیر آن حکومت افغانستان در شورای امنیت ملل متحد از پاکستان شکایت خواهد کرد. آقای جلالی میگوید که اقدامات گسترده دیپلماتیک افغانستان میتواند بالای پاکستان فشار وارد کند، مشروط بر این که افغانستان شواهد معتبر را در اختیار ملل متحد قرار بدهد و در صورت ثبوت چنین ادعا ملل متحد بالای پاکستان تعزیرات وضع خواهد کرد.
این مربوط به فعالیت های دیپلماتیک است. تا کدام از تلاش ها باید صورت بگیره که اجماع وجود بیاید؟ این تلاش ها دامدار باید باشه، تلاش ها باید اکتیف باید باشه و از جنگ دلایل ارائه شود که پاکستان به از خاک خود به تروریست ها اجازه میتن که ضد افغانستان فعالیت بکنند. در این صورت پاکستان در ردیف کشورهای قرار میگیره که از تروریست حمایت میکنه و تا حال کشورهایی که از تروریست حمایت کردن و در ملل متحد اسناد ارائه شده رویش تعزیرات وضع شده.
اما مایکل کوگلمن پژوهشگر مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقی وودرو ویلسون مستقر در امریکا میگوید که چنین اظهارات میاندهی است.
Well, this is actually, I see this as an empty threat. I mean, certainly Afghanistan could take its complaints about Pakistan to the Security Council, but
فکر می کنم که این یک تهدید میانتهی است. بدون شک افغانستان می تواند در شورای امنیت ملل متحد شکایت کند، اما این چیز رخ نخواهد داد. ببینید که اعضای دائمی شورای امنیت را کدام کشورها تشکیل می دهند. چین در مقابل پاکستان به گونه گسترده عمل نخواهد کرد، زیرا پاکستان متحد آن کشور است. ایالات متحده هم از احتیاط کار خواهد گرفت و بر ضد پاکستان تعزیرات وضع نخواهد کرد.
اما صرف نظر از شکایت به شورای امنیت ملل متحد، آیا اسلام آباد به خواستهای حکومت افغانستان عمل خواهد کرد یا خیر؟ آقای کوگلمن میگوید که در گذشته پاکستان به خواست افغانستان عمل نکرده و در آینده نیز نخواهد کرد.
And now Ghani has asked Pakistan to, in my view, again do something that it's not willing to do, and that is to go after.
حالا رئیس جمهور غنی از پاکستان میخواهد تا کاری را انجام دهد که به نظر من آن کشور مایل به انجام آن نیست. این کار انجام عملیات نظامی بر ضد طالبان افغان است که فکر نکنم صورت بگیرد، زیرا پاکستان طالبان افغان را به مثابه یک نیروی تلقی میکند که میتواند از آن بر ضد حضور و نفوذ هند در افغانستان استفاده کرده و آن را بعد عقل برساند.
رئیس جمهور افغانستان همچنین به صراحت اعلام کرد که هرگاه گروه طالبان مثل شبکه حقانی، داعش و القاعده به حملات دهشت افغانی ادامه بدهد، حکومت افغانستان آنان را مجازات خواهد کرد که شامل اعدام نیز است. ولی آیا حکومت افغانستان به اعدام طالبان که تا حال بی سابقه است اقدام خواهد کرد یا خیر؟ آقای سجادی میگوید که حداقل این خواست شمار زیادی از مردم افغانستان است.
بحث مجازات و بحث اعدام از نظر افکار عمومی با استقبال روبرو است، اما در عمل تا چه اندازه آقای رئیس جمهور اجرا خواهد کرد باید منتظر ماند.
تلاش کردیم تا واکنش مقامات پاکستان را در مورد بدست بیاوریم، اما سرتاج عزیز مشاور روابط بین المللی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نمیخواهد حالا در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی ابراز نظر کند. با آن هم شماری از سناتوران پاکستانی در واکنش اظهارات رئیس جمهور افغانستان به صورت واضح همسویی خود را به نمایش گذاشتند. عثمان کاکر سناتور از حزب پختونخوا ملی عوامی پارتی به صدای امریکا گفته است که پاکستان همیشه در مسائل افغانستان مداخله کرده است.
اسلام آباد په یو حالت کې هم په افغانستان کې امن غوښتل نه غواړي.
پاکستان در هیچ حالت خانه آمدن صلح در افغانستان نیست. حکومت اسلام آباد هیچگاه دست از مداخله در افغانستان نمی کشد. از این سبب وقتی دکتر صاحب اشرف غنی این مطلب را گفته است که او مایوس است، فکر می کنم دکتر صاحب غنی 6 ماه قبل این مطلب را ذکر می کرد.
از طرف دیگر، سناتور زاید خان سخنگوی عوامی نشنال پارتی نیز گفته است که راه دیگری به جز طرفداری از اشرف غنی باقی نمانده است.
گورجی اول د زمواره تعین خو هغه کولی شي چې دی مهمکین او تیواور چې
وقتی آن فرا رسیده است تا دو کشور چین و امریکا جناحی را که در شکست مذاکرات چهار جانبه دخیل بوده است مشخص کند. واضح است که چرا طالبان از مذاکرات ابا ورزیدند. پاکستان باید بگوید که چرا نتوانست طالبان را به میز مذاکره بنشاند؟
صرف نظر از این که آیا سخنرانی رئیس جمهور غنی نشانگر تغییر پالیسی در مقابل طالبان و پاکستان است و یا ناشی از احساسات و ذهنیت حاکم در جامعه افغانستان، شماری از تحلیلگران به این باورند که سخنرانی آقای غنی دو موضوع عمده را به نمایش گذاشت. اول، یأس از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مذاکرات صلح افغانستان با طالبان، دوم اینکه رئیس جمهور افغانستان در مورد صداقت پاکستان شک و تردید بیشتر پیدا کرده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی آن گروه در قطر روز دوشنبه وارد اسلام آباد شدند. منابع دیپلماتیک با تایید این خبر به صدای آمریکا گفتند که در این هیئت سه نفره شهاب الدین دلاور، جان محمد مدنی و ملا عباس آخوند اشتراک دارند و هدف آنان بررسی فضای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان است. اما سخنگوی گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که وی از سفر نمایندگان آن گروه به اسلام آباد اطلاعی ندارد. خبر سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان در حال نشر می شود که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در یک جلسه مشترک شورای ملی آن کشور گفت توقع ندارد که پاکستان طالبان را در میز مذاکره حاضر کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواستار نابودی گروه طالبان شد. به اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی پس از چاشت روز گذشته در دیدار با مدیران امنیت ملی ولسوالی‌های آن کشور همچنین گفت که طالبان یاغی و مجرمند، چون کارمندان امنیت ملی و مردم عام را در حمله هفته گذشته کشتند. رئیس جمهور افغانستان از مدیران و منصوبین امنیت ملی خواستار از بین بردن منابع مالی و پایگاه‌های گروه طالبان گردید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که اگر واشنگتن از $2 میلیارد پول مسدود شده ایران استفاده کند، با اقدامات قانونی روبرو خواهد شد. او گفت ایالات متحده مسئول حفظ وجوه مالی ایران است و اگر کسی به این پول‌ها به شکل غیرقانونی دسترسی حاصل کند، تهران علیه حکومت امریکا ادعای خسارت خواهد کرد. از جانب دیگر، عباس راقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید که کشورش به خاطر فروش حدود 40 تن آب سنگین با روسیه در حال مذاکره است. بر اساس توافق هسته‌ای که سال گذشته بین ایران و قدرت‌های جهانی امضا شد، تهران میزان ذخیره آب سنگین خود را که از آن برای تولید سلاح و انرژی اتمی استفاده می شود باید کاهش دهد. محمد بن سلمان معاون ولیعت و وزیر دفاع عربستان سعودی می گوید که قیمت نفت به دلیل افزایش تقاضای جهانی بار دیگر از $30 فی بیرل کاهش نخواهد یافت. محمد بن سلمان این مطلب را روز گذشته هنگام ارائه طرح اصلاحات گسترده اقتصادی در کشورش بیان کرد که در آن بر کاهش وابستگی اقتصاد عربستان بر تولید و صادرات نفت تاکید شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا کشته شدن یک شهروند کشورش را به دست تندروان ابو سیاف در فیلیپین محکوم کرد و آن را یک قتل بی‌رحمانه خواند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه با انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و ماتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا در شهر هانوور آلمان دیدار کرد. قصر سفید میگوید که در این دیدار رهبران پنج کشور در مورد آجندای اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که در ماه جولای در وارسا برگزار میگردد بحث کردند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا رسیدیم. بخش دوم نیم ساعت دیگر بعد از همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تموم کردن آغاز میکنیم. تا وقت با برنامه خوب داشته باشین با شبیه پشتوی ما.